بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منازل الصائرین، استاد فلاح، 19 دی ماه 1402.
خب صلوات و مرحمت
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با خدایا من از تو درخواست می کنم به رحمتت که همه چیز را فرا گرفته و به نیرویت که با آن بر همه چیز چیره گشته ای و در برابر آن همه چیز فروتنی کرده و همه چیز خوار شده و به شکوه والا و جبروتت که با آن بر همه چیزی غلبه کرده ای و به سرفرازی و عزتت که همه چیزی در برابرش که هیچ چیزی در برابرش تاب نمی آورد و به بزرگیت که همه چیز را پر کرده است و به پادشاهیت که بالاتر از همه چیز ایستاده و به چهرت که پس از نابودی همه چیز باقی است و به نامهایت که پایه های همه چیز را پر کرده و به دانشت که بر همه چیز احاطه کرده و به نور چهرت که همه چیز با آن روشنی گرفته. ای نور و ای پاک مطلق از هر عیب و نقص، ای آغاز آغازها و ای فرجام فرجامها، بار خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که اسمتها را حتم می کنند. بار خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که عقوبتها را فرو می بارند. بار خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که نعمتها را دگرگون می سازند. بار خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که دعا را در بند می کنند. بار خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که بلا را نازل می کنند. بار خدایا بیامرز برایم هر گناهی را که مرتکب شدم و هر خطایی را که در آن لغزیدم. بار خدایا من با یاد تو به سویت نزدیکی می جویم و از توب در و از توب درگاه خودت شفاعت می طلبم و از تو می خواهم به بخشندگیت که مرا به بارگاه قرب خیش نزدیک گردانی و شکر خودت را قسمت من سازی و یادت را به من الهام کنی. بار خدایا از تو درخواست می کنم، درخواست بنده فروتن خار و افتاده که با من مدارا نمایی و به من رحم کنی و به آنچه روزیم نموده ای خوشنود و قانعم بداری و در تمامی حالات خاکسارم قرار دهی. بار خدایا از تو درخواست میکنم، درخواست کسی که تهیدستیش شدت گرفته و بار نیازش را به هنگام گرفتاری ها به آستان تو فرود آورده و میلش به آنچه نزد توست فزونی یافته. خدایا فرمان رواییت بس بزرگ است و مقامت والاست و مکرت پنهان است و امرت آشکار است و چیرگیت غالب است و قدرتت جاری است و فرار از سیطره حکومتت ممکن نیست. بار خدایا برای گناهانم آمرزنده ای و برای زشتکاری هایم پرده پوشی و برای عمل زشتم زیبایی تبدیلگری جز تو نمی‌یابد. هیچ معبودی جز تو نیست، پاک و منزهی و به ستایشت برخواستم، به خود ستم کردم و از روی نادانی جرأت به خرج دادم و به یاد دیرینت از من و منت و بخششت بر من در آرامش نشستم. بار خدایا ای سرور من چه بسیار زشتی که پوشان نیش و چه بسیار بلاهای دشواری که معاف داشتیش و چه بسیار لغزشی که نگه داشتیش و چه بسیار ناپسندی که دور کردیش و چه بسیار ستایش زیبایی که شایسته آن نبودم و تو در میان مردم پخش کردیش. بار خدایا بلایم بزرگ شده و زشتی حالم از حد گذشته و اعمالم بی مقدارم ساخته و زنجیرهایم زمینگیرم کرده و دوری آرزوهایم مرا از نفعم باز داشت و دنیا با غرورش و نفسم با جنایتش و امروز و فردا کردنم مرا فریفته. ای سرورم، از تو درخواست میکنم به سرفرازیت، به این که مانع نشود از اجابت دعایم بدی عمل و کردارهایم، و این که مرا رسوا مسازی با آنچه میدانی از اسرار نهانم، و این که شتاب مکنی در کیفر آنچه انجام دادم در خلوتهایم، از بدی کردار و بدکاریم و تداوم کوتاهیم و نادانیم و زیادی شهواتم و غفلتم. بار خدایا، قسم به سرفرازیت که با من در همه احوال مهربان و بر من در تمامی امور عاطف و فرض باش. صلوات
الله
شمالات فاخری داریم. نه ما محسوس تر برم حالا بعضی که اعتقاد دارن اینجوری نمیتونستن به آقا نسبت بدن، ولی اینجوری اجمالا تو ذهنش که آقا قدرتمندتر میدونه فاصل عجیبه. شما اگه پیدا کنید خوبه. آقا فکر کنم قدرتمندتر میدونه فارسی رو برای بحثای فلسفی و عرفانی. عرفانیشو نه نمیدونم، ولی
خود متن
فلسفه رو میگه فلسفه رو نه یا زبان فارسی زبان قوی تریه. زبان ها رو دستبندی میکنن، میگن مثلا پس کنم با زبان آلمانی چی رو خوب میشه عذاب در آورد، با زبان فرانسه چی رو میشه خوب عذاب در آورد. من آشنا نیستم خیلی خوزبا. خب
از بچه یاد رو رسده کار میگم مجازی رو بس کنم بیوستم اول
کار خوبی داریم. من فقط باید دومت
تو همه گروه
برمید. من از اینجا ببینم میتونم لینک ها رو پیدا کنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات الظلم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن حنونك برحمتك يا ارحم الراحمين. زادت بکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
در بحث تأثیر علم عرفان نظری در علم عرفان عملی بودیم. گفته شد که به نظر میرسه که یه رابطه دوری هست. ما اول این رابطه رو بگیم، بعد یه خورده میشه دقیق ترش کرد. علم عرفان عملی روی عرفان عملی تأثیر داره، عرفان عملی روی عرفان نظری تأثیر داره. اساسا عرفان نظری برآمده از عرفان عملی است و عرفان نظری هم خب باعث تشکیل علم عرفان نظری میشه. و علم عرفان نظری هم سطح تحلیل ها رو در علم عرفان عملی بالا میبره. اینجا اینا رو با یه مقدار مداخله کم با یه مقدار مداخله بیشتر از میخوام انشاءالله باز صحبت میکنیم. یه خورده شاید دقیق تر بخوام بگیم نکته های سلوکی شنیدن جانهای مستعد در جهان اسلام اینها رو مراعات کردن، اینها رو به کار گرفتن و رشد روحی به دست آوردن که همون عرفان عملی است. این رشد روحی پدیده عینی و خارجی است. بعد این به واسطه توجه به ارزش این رهیافت ها توی ساحت علمی ما کشیده شده به سمت تشکیل علم عرفان عملی. خب باز دو مرتبه این علم تأثیر گذاشته روی خود عرفان عملی، گاهی مداقه ها رو بیشتر کرده، گاهی توقعات رو جابجا کرده. و مثلا همون نگاهی که در باب سیر ایجاد میشه، میبینید که یک مربی حتی نگاهش تغییر میکنه و احساس میکنه که الان روی این باید اصرار کنه، یا بین این دوتا منزل منزل دیگری هم هست که اگر میخواییم که به صلاح این سالک با آسایش بیشتری این قدم رو برداره بعد از یه همچین منزلی، روی این منزل اگر کار کنیم او با آسودگی بیشتری این قدم رو برمیداره و کمتر در واقع فشار بهش میاد و هزینه سازی میشه. خب اینا بحثای گذشته بود، البته این هم توضیح داده شد که ارتباط ها رو دو طرفه تعریف میکرد، علم عرفان عملی، عرفان عملی، عرفان نظری، علم عرفان نظری، و گفته شد که ما روی این دو ارتباط یه مقداری عطف توجه بیشتری داریم. خب ادامه بحثم. خب اینجا به نظر میرسه که دور دیگه، اون تصویری که ارائه شد دور رو نشون میداد، ولی خب دور نیست، شبیه به دوره. در واقع مرحله اول باعث شده دوم رو بفهمیم و همینطور مراحل دیگر، و اونها باعث شدن که دو مرتبه اومدیم به مرحله اول رسیدیم بهتر بفهمیم. اینجا یه مثالی میزنم برای اینکه چطور میشه شما از یه نقطه شروع کنید، شناسایی رو از یک نقطه شروع کنید، برید جلو، بعد بیاید یه چرخی بزنید درباره اون نقطه یه شناخت بهتری پیدا کنید. شما فرض بفرمایید که حالا ما سنمون کمتر که بود این اتفاقا برامون میافتاد که توی ماشین میخوابیدیم، بابا مامان بغل میکردن ما رو، میوردن توی مثلا منزل اونجایی که مهمون بودیم، بعد ما هیچی نمیدیدیم، یه دفعه چشم باز میکنیم میریم توی یه اتاقی هستیم، بعد خب بالاخره بچه هست دو آدم بازی کنه، شروع میکردیم شناسایی و در اومدیم بیرون متوجه میشدیم که عجب چه حیات خوبی دارن، خیلی حیات بزرگی دارن و همینطوری. بعد که بر میگرده آدم توی اون اتاق، حالا دیگه من سطح شناساییم خیلی بالاتره. درسته من از همون اتاق شروع کردم، ولی چون رفتم یه تابی توی ساختمون خوردم برگشتم، من درک بهتری الان از این اتاق دارم. مثلا من اون موقع نمیتونستم موقعیت اتاق رو بگم، الان موقعیتش رو میتونم بگم. و نمیتونستم درباره اندازه این اتاق در میان اتاقهای دیگری که احتمالاً این ساختمون داره قضاوت کنم، ولی الان میتونم قضاوت کنم. مثلا متوجه شدم که تو اتاق کوچیکه من رو خوابونده بودن و همینطور. درسته؟ به میگن حالا الان معروف شده میگن دور هرمنوتیک. خب این یه قاعده یه توی کلن بحثای تفسیری که شما مثلا یه آیه رو میفهمید، الان 10 تا آیه رو فهمیدید، 100 تا آیه رو فهمیدید، بعد بعد میگردید سراغ آیه اول، میبینید که دیگه تفاوت کرد، یعنی اون فهمی که خب شما اون فهم سابقتون دارید رد میکنید، نه ازش عبور کردن به یه فهم شاملتری من الان رسیدم. البته احتمال داره اشتباه کرده باشید ها، نه میخوام بگم که فقط گزینه اشتباه نیست، امکان داره که بگید فهم من کم بود، فهم من رسایی پایین تری داشت. خب نه کلن نارسا بود ولی رسایی پایین تری داشت. این ادراک فعلی من محیط بر اونه. خب این میشه اسمشو دور فهم گذاشت. عرفان عملی باعث میشه آدم حقایقی رو بفهمه و از رهگذر این فهم برگرده سیر رو دو مرتبه بهتر بفهمه. درسته؟ خواجه عبدالله کتاب رو همونطور که پیشتر هم گفته شد تو قرن 5 نوشته، خب جناب کاشانی تو قرن 8 اون رو شرح میزنه و در سطح بالاتری اون بحث رو تقریر میکنه. خب این تفاوت به واسطه عرفان نظری است. مثلا یکی از بحثایی که عرض کردم، این بحث حتما باعث خرسندی و بحثت شما میشه، بحث بواطن نفس انسانه که بعد میاد 10 مرحله عرفان رو توضیح میده، در حالی که خواجه عبدالله چیزی نگفته، 100 منزل رو به 10 تا 10 منزل چون تقسیم کرده و توی هر منزل هم 3 رتبه مطرح کرده. خب قشنگ و خیلی کلاسیکه، درسته که خب واقعا هم گفتیم دیگه سوال زیاد ایجاد میشه برای انسان که همین طوریه واقعا، یا اینکه خب اون بحث 10 منزل یعنی بواطن 10 گانه نفس انسان که جناب کاشانی مطرح میکنن که با تکیه بر عرفان نظری خیلی راحت میشه اینو مطرح کرد. حتی خیلی راحت به معنی نیست، وزنش کمه ها، وزنش بالاست، مداخله ها هم بالاست انصافا. این شده میبینید از کردم بعدش مثلا ما احساس میکنیم خیلی خوب شد، چون یه دسته آیات و روایات و اینها رو احساس میکنیم که دیگه از گیجی در اومدن بیرون، میتونم توضیح بدم که اینجا هیچ قطعیتی هم نیست، ولی خب من احساس کنم الان اونسم بهتر شد با این آیات، یه مقداری بهتر متوجه میشم که این آیه چرا عبارت رو تغییر داد، چرا اینجا تأکید کرد، چرا 3 تا مرتبه گفت. خب اینا رو آدم احساس میکنه که داره حل میشه. خب این خب از این رهاورد وجود عرفان نظری در صحنه است. عرفان نظری آمده که عرفان عملی رو تحلیل و تبیین کنه، بعد میبینید که سطح بحث رو چقدر برده بالا. یا مثلا جناب فرقانی از شاگردان مکتب ابن عربی، ایشون برمی داره 100 منزل رو تحلیل میکنه و توی مصباح الانس منعکسه، یه خلاصه است ولی مثلا یه تحلیلی از 100 منزل ارائه میده، ربطشون رو میگه و اینها. نگاه که میکنیم ببینید این که داره آورده جدید ارائه میکنیم به خاطر برخورداری از مکتب عرفان نظری است که اینجا داره یه جور دیگه داره وارد بحث میشه و اینها، البته رد نمیکنه اون صد منظر رو رد نمیکنه، ولی ببینید تقریری که میکنه، پیوندهایی که میده، پایین بالاهایی که تعریف میکنه، این با استفاده از سواد عرفان نظری است. و خب هر چقدر منزلها به منزلهای معرفتی نزدیک میشه، اون کسی که عرفان نظری کار کرده اونجاها قوی تر ظاهر میشه، بهتر بحث رو پیش میبره. خب کماکان در بحث تأثیر علم عرفان نظری در علم عرفان عملی هست. یکی از تأثیرها تأثیر علمیه، این علم برون علم. یکی از تأثیرها فهمیدن سر ریاضت و اصول و امهات سلوکه، هم سر ریاضت هم اصول و امهات سلوک. دیگری میزان و معیار شدن برای عرفان عملی است. عرفان نظری کسی کار کرده، اون دانایی میزان و معیار میشه برای عرفان عملی او و زبان نیرومند و غنی میبخشه به عرفان عملی او. منظور علم عرفان عملی است. تأثیر عملی هم میگذاره. تأثیر عملی چیه؟ علم عرفان نظری بر عرفان عملی تأثیر میذاره. یک، سبب و عامل درست عمل کردن میشه. خب من بهتر میدونم که چی میخوام، راقی تر میدونم که چی میخوام، حالا توضیح میدیم اینشالله. و یک راه میانبری برای سلوکه، اینم چون توضیحاتش میاد ازش من سریع میگذرم. اما اونی که گفتیم تأثیر علمی، فهمیدن سر ریاضت و فهمیدن اصول و امهات سلوک، علم عرفان نظری نگاهی حسی شناختی با رویکردی کاملا الهی و توحیدی به ما میبخشه. کارش همینه دیگه. خب سلوک دغدغش چیه؟ سلوک دقیقا دغدغش همینه، گام زدن توی همین بادی است، گام زدن در بادی توحید، یعنی با پذیرفتن هویت توحیدی عالم و با پذیرفتن هویت توحیدی خود من. خب انسان شروع میکنه به تعبیری اگه بخواد خودشم باشه موحد میشه، اگه من بخوام خودم باشم موحد میشم. خب و سلوک همین موحد شدن شیئن فشیئن فشیئن فشیئن، سلوک همینه. علم عرفان نظری میاد فضا رو کاملا روشن میکنه و با نگاهی هستی شناختی از سر ریاضت و سر مراحل ریاضت و همینطور اصول و امهات سلوک انسان سر در میاره. چرا؟ چون تحلیلی عمیق از همه حوادث نفسانی انسان ارائه میکنه. خب توضیح میده که این چیه. مثلا فلسفه ریاضت، چرا جذبه، چرا سلوک. خب ببینید عارف تجربی او میدونه که سلوک که خب داریم طبیعی قضیه است، ولی میگه که ما این رو تجربه هم کردیم، جذبه هم داریم، یعنی گام نمیزنه. یک دفعه ای سر از یه مقام در میاره که اون مقام خیلی جلوه، سلوکی انجام نداده، به جذبه میره. خب اون کسی که تجربه این رو دیده، تحلیل راستش شاید نداشته باشه، نمیدونه که چرا اینطوریه. اما اون کسی که عرفان نظری کار کرده، میگه ببین من نسبت بین انسان و خدا رو میدونم. نسبت، حالا اینطوری بگیم، نسبت فقط این نیستش که، حالا ببخشید من اینجوری میگم، خدا در این مرتبه ایستاده و خیلی دورتر از او در بعد نسبت به خدا بنده مستقره. خب البته باطنش رو میکاوه اینا. خب حالا اتفاقا باز عرفان نظری اینا رو خیلی بهتر توضیح میده که چرا سلوک طی باطنه. عجیبه واقعا، اینجاها دهان باز میشه، چشم باز میشه. و اگه مثلا طرف یه تجربه کرده باشه بهتر میفهمه که مثلا عرفان عملی کار کرده بخونه، بعد عرفان نظری بخونه، بعد یه عرفان عملی بخونه، بعد میونه بابا خیلی فرق کرد، اصلا با چشم باز داریم تو این بحثا میریم جلو. جذبه خب چرا توجیه نداره؟ جذبه سلوک توجیه داره، درسته؟ شروع میکنه هی حجاب ها رو بر میداره. ادبیات رو هم منطبق داریم میگیم، ما ادبیات رو خوب داریم میگیم، ولی سلوک ما فقط میفهمیم، جذبه نمیفهمیم. چرا؟ یعنی معماست. کسی که عرفان نظری کار کرده میگه که انسان ها همشون یه وجه خاص به خدا دارن. نسبت اینطوری نیست که خدا در این مرتبه اعلی علیین قرار داره و بشر انقدر خاک ریخته شده روی وجودش، این گوهر مخفی شده، فاصله های زیادی افتاده، حجاب های زیادی ایجاد شده. خب یکی یکی اینها رو میدره، میاد جلو و فاصله شو با خدا کم میکنه. قرب فقط این نیست، به خاطر اینکه نسبت خدا با بندگان یه جور دیگه هم هست. خدا قریبون انه چی ازا سألک عبادی عنی فانی قریب، خدا میگه من نزدیکم. خب عرفان نظری اینو میفهمه. عرفان نظری میگه من توضیحات خیلی روشنی دارم که چطور خدا نزدیک. اگر خدا نزدیک باشه یه پدیده ای شکل میگیره به نام وجه خاص. انسان ها همه یه وجه خاص به سمت خداوند متعال دارن. خب به خاطر همین اگر اون پنجره یک دفعه گشوده بشه، این یک دفعه میبینید خودشو در آغوش خدا میبینه، وجه خاص به جذبه میره که یک کرشمه تلافی صد جفا بکنه. خب این، خب جذبه یعنی که چرا منع و امساک هست؟ خیلی سوال اینجا زیاد داری. اینا رو حالا با زبان چیز هم توضیح داده میشه، با زبان به سلام عرفان عملی، ولی راستی زبان عرفان عملی یه جور زبانه، زبان عرفان نظری زبان دیگه است و با اون زبان گاهی بهتر میشه توضیح. مثلا آدم میگه که من میفهم منع و امساک چرا باید باشه، چرا باید ما رو معطل کنه. میبینید عرفان نظری خیلی داره اینجا کمک میکنه. یا عبادات بدنی برای چی؟ یا کلن انسانم و باطن، عبادات بدنی و قنوت برای این، برای چی دیگه؟ میشینیم دیگه، اینجوری بهتره که میشیم تکیه میدیم به کنار درختی و اینا، بعد میریم تو فکر، اینجوری بهتره که، این برای چی؟ خب اینا رو قشنگ یه چه باید حرف بزنم. ببینید اینا رو اون کسی که یعنی عالم سلوک از این حرفا نمیذره، او نمیذره از این حرفا، من نمیفهم چرا. خب اینجا توضیح داده میشه که من صوت رو که من صوت خودم چرا باید بشنوم؟ صوت خودم، حالا صوت یک کس دیگری میشنویم متأثر میشیم، چرا باید من صوت خودم رو چرا باید بشنوم؟ مثلا یک حقیقت دوری تعریف میشه و اینکه مثلا این حقیقت دوری منطبق بر چه واقعیتی توی هستیه، یه هم چیزایی میگن آدم میگه که آقا تسلیم تسلیم قبول. بعد چرا باید بکشم؟ یا همین چرا باید بکشم؟ اون مربیه میگه که گوش کن، حرف گوش کن، حرف اضافی نزن، باید بکشی. این کسی که از این وادی اومده میگه آی توضیح دارم، توضیح شده. این مثلا اینجوریه، نسبت اینجوری با جان انسان میگیره. اون میگه که درست میگن، جفتشون هم یعنی یه دونه متاع رو دارن میفروشن، اما اون میگه که آقا جون دیدیم تجربه است، یعنی حدیث هم داریم دیگه، آقا مثلا این کار کن اون کار کن فلانه اینها، ما تجربهش هم کردیم و اینها، گوش کن دیگه. اون عرفان نظریه میگه که من توضیح دارم، بیا را یه گوشه بد میگم که این چیه، چرا اینطوری میشه. عجیبه، یعنی سیطره‌ای که بر بحث داره خیلی عجیبه، زیاده، خیلی زیاده. یک قدم بر خود بنه وانگه به خدا برس. ای میگم خود چرا اینجوریه؟ توضیح این که چرا انانیت مانه. اگرم ببین اون عارف احمدیه هم اگر اینو توضیح بده میاد تو چیزا، میاد فضای فانه نظری، اون با ادبیات خودش باید چیز کنه توضیح بده، ولی خب چرا مانه؟ اینا رو با ادبیات فهمیده. یا مرحله ها چیه، چرا مثلا 10 تا 10 قسم 10 تا مرحله داریم؟ خب نقش ریاضت، عشق و فنا اینجا چیه؟ اسلام، ایمان، احسان، اینا توی عرفان عملی حساب چی توضیح داره برای خودشا، ولی سلوکی توضیح داره. خب این میبینید میاد توی ناحیه انگار تحلیل انسان شناختی میکنه، اینا رو تحلیل انسان شناختی میکنه، بعد شما اینو قشنگ به خورد سلوک میدید. یعنی میبینید طرف میگه که آه من الان واقعا توجیه ترم. خب مثلا به شما میگن که ببین این ذکر رو اگر بگی این حالت ایجاد میشه، بعدش هم اون حالت، بعدش هم اون حالت، بعد اینا مقدمه فلان چیزه. اینا البته عرفان عملیست رو اینه که دارن. خب این خیلی فرق میکنه با این که بگن این ذکر رو بگه یه حالی درت ایجاد میشه، بعد اون حال بیا برای من گزارش کن. و خیلی مربیه اینطوری برخورد، یه حالی ایجاد میشه اونو بیا برای من گزارش کن، خیلی اینطوری برخورد. ولی اون که توضیح میده میگه که این حال ادامه بده اینطوری میشه، ادامه بده اونطوری میشه، و اینا همه مقدمه فلان چیزه. میبینید چه تفاوت میکنه؟ ما تو مسائل عادی اون اینجوریه، مثلا ماشین طرف رو سویچش رو میگیری میگه که ببین این استارت که میزنی این نمیدونم چیشیش خرابه، خب اگه این صدا رو داد نترسی، خب این قلق ماشین منه، این عادیه، به تو ماشین من عادیه. خب میگه خدا خیرت بده گفتی، ولی وحشت میکنیم ما ماشین طرف زدیم خراب کردیم. خب چرایی ترتیب های مناظر رو هم فی الجمله طرف متوجه میشه، چرایی اصول و قواعد سلوک رو متوجه میشه. این خب دانایی زیادیه که انشالله که عمل هم به دنبالش میشه. خب تأثیر علمی یک چی بود؟ گفتیم فهمیدن سر ریاضت و اصول و امهات سلوک. دومیش چیه؟ میزان و معیار برای عرفان عملی.
تا اینجا که فرمودید آیا اینا دونستن خوب هست؟
آها، این دیگه یه سؤال تربیتی است. خب آره، البته ما جلوتر میگیم، ما تو بحثمون هست که این دونستن تأثیر عملی که میگی منظور همین، فکر کنم این منظورتونه، درسته؟ اینکه این رو علم عرفان عملی تأثیر میذاره یا نه، چون ما این الان داریم. علم عرفان نظری ببین خیلی علم عرفان عملی رو خیلی داره استوارش میکنه ها، وضوحش رو خیلی بالا میبره، اصلا آدم ایمان میاره، اینکه خیلی محکمه، خیلی ما گفتیم مثلا یه جنسی از قرن چهارم قرن پنجم اومده آرا، فکر نمیم بعیده دیگه الان استوار مونده باشه. ولی این علم عرفان نظری که میاد این تحلیل رو میکنه، آدم میگه نه این دیگه عملیش خیلی محکم. ولی این که عملا هم واقعا کمکی به سلوک میکنه، این آدم اینجا الان یه توضیح میدیم و بعضی فرموشات از بزرگان میدیم ببینید چی میشه. این دیگه الان یه مقداری میاد تو بحثای تربیتی دیگه. خب میزان و معیار برای عرفان عملیه، مراحل نهایی که با حقایق شهودی همراه میشه توی عرفان نظری خیلی مفصل بحث شده و این ما گفتیم که جنبه احوالی برامون مهمه، اون جنبه های شناختیش، جنبه های هستی شناسانش توی عرفان عملی کاری نداریم. اما چون عرفان نظری باعث میشه فهم انسان از مراحل نهایی به عمق برسه، این برای شخص حالت یک دستورالعمل رو پیدا میکنه و حتی براش دستورالعمل نهایی میشه. اینکه مرحله نهایی رسیدی اونطوره یا هنوز این فنای در افعال، فنای در صفات نیست، فنای در ذات نیست، خب یک روشنی های اینطوری برای طرف پدید میاره که میبینید توی مرحله چون خیلی از اوقات برای مثلا عارف سوال میشه که آیا این رهاورد درستی هست یا نه. خب اینجا جنبه میزان و معیار رو داره، میبینید یه جایی تأیید میکنه. مثلا یه بند خدایی میگه که من ذکری رو گفتم، بعد یک دفعه دیدم که همه دنیا داره از وجود من چیز میشه، ساطع میشه، میگه انقدر سرمو زدم دیوار تا خدا این حال از من گرفت. میاد به مربیش میگه، مربیش میگه چرا این کار کردی؟ من میپرسیدی؟ میگه چطور؟ میگه درسته. میگه من ترسیدم گفتم این انانیت باشه. میگه نه درسته، یه مرحله همین درک رو داره. مثلا اینطوری میشه بعدش ازش عبور میکنی، میگه نه انانیت نبوده. میبینی گرفتاری های مثلا یه سرش سرتم دیوار، حالا شاید هم رفته جلو معلوم نیست. حالا درباره بابا طاهر میگن، میگن بابا طاهر نوجوان بود، بعد میگفت من برای رسیدن به خدا باید چیکار کنم؟ فرقی سرکار گذاشتنش، گفتن که باید بپرید تو حوض. بعد این هم بیچاره تو سرما گفت دیگه چیکار باید بکنیم دیگه، پرید تو حوض و بعدم فکر کنم از همینجا بهش اوریان گفتن، در اومد لباسا رو کندش رو گذاشت تو سرما و اینها. خود همین باعث شد اونا سرکار گذاشتنش، ولی خود همین باعث شد که خیلی مواجید بهش دادن. چجوری باعث شد؟ ولی هم باید تشکر که خیلی ممنون راهنمایی کردیم این هم بودم مگه چیزی گیره تو هست؟ گفت که آره بودم با ما سرکار گذاشتیم، عجب خدایی بخشنده. خب این درسته، این به لحاظ موتن و اینها خیلی خواهی و به همین جهت معیار و میزان برای عرفان عملی میشه. جناب قنوی توی کتابشون مفتاح الغیب میگن که اعلم ان هذا الكتاب لم یوزل کافت الناس و امته بلال الخاصه ولیکن لقوم هم خلاصت الخاصه ینتفعون بهی فی اثناء سلوکهم قبل تحقق بقایاته. میگید که این که کتاب عرفان نظریه که میگه بله این باعث انتفاع اهل سلوک میشن. البته آدم های معمولی نه، البته خلاصت الخواص اونا چرا، خلاصت الخاصه. خب چون قایات جنبه معرفتی پیدا کنه، پیدا میکنه، خودش میتونه معیار بشه. ما اگر توی این بحثات دقت کنیم به اندیشه جدیدی دست پیدا میکنیم. اینو مثلا شما تا قبل محی‌الدین نمیتونستید متوجه بشید که خواجه عبدالله تا کجاها کار رو رسونده، ولی بعد از محی‌الدین شما متوجه میشید که عجب، خواجه عبدالله مثل که دو تا گام رو رفته، دو سفر رو رفته، سفر سوم و چهارم در کارش نیست. میگید که پس این همه دارن استقبال میکنن از این کتاب، دو تا سفر رو نداره. میگن که نه، همین خیلی غنیمته، همین خیلی غنیمته. حالا اون بقیهش هم خب باید با کمک عرفان نظری چیز کردش، تکمیلش کرد، مثل تخلل، قرب نوافل، قرب فرائض، بقایه، تقلب قرب، سر القدر، اینها خب خیلی منعکس نشده توی کار حاج عبدالله، اصلا منعکس نشده. جناب استاد میفرمان که اگر کسی همین بحث رو دنبال کنه، اون چیزی که گفته میشه که اخلاق بندگی عرفانی، اون تبدیل به اخلاق اجتماعی میشه براش. یعنی همین سیر و سلوک میشه اخلاق اجتماعی. یعنی میدونید منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که علم تسلط بر علم عرفان نظری میتونه باعث نوعی اجتهاد بشه، طرف جرأت میکنه. ببینید مثلا، حالا اینا راستش که خودم بیشتر باید توضیح بدیم تا معلوم بشه، ما الان همین مشکل تو فلسفه هم داریم، چون فلسفه رو ذهنی تفسیرش میکنن، من و شما به خودمون اجازه نمیدیم بریم توپ بزنیم به صحنه، میگیم که حالت فلسفیمون از دست میدیم. اما اگر خوب توضیح بدی که موقف صدرا، نوع نگاه صدرا چگونه است و تفلسف حقیقتش چیه، بعد میبینید که فیلسوف از زدن به صحنه و رفتن توی عینیت ابایی نداره. یعنی تلقیش قبلن این بود که من باید تکیه بدم، یه پیپم روشن کنم یا یه سیگار یا یه پیپم روشن کنم، بهم توی چیز، بهم تو فکر، عوالم هستی رو حلاجی کنم و اینا. ولی تو مکتب صدرا بهش یاد میدن که نه، شما در مماس با واقعیت میتونی زاویه فلسفی رو دنبال کنی، مثلا نداره، تو متن واقعیت تفلسف کن. این باعث میشه که انسان یه روح و آهنگ دیگری پیدا میکنه تفلسفش. خب اینجا هم همینطوره، وقتی که تحلیل هستی رو دست طرف میده، طرف میبینید که احساس میکنه که پس میشه رفت تو متن زندگی و سلوک ما هم گم نشه، میبینید واضح میشه براش. حالا امکان داره کسی بگی با نگاه کنی آیات و روایت رو نگاه بکنی، میفهمی که نباید بکشی کنار، منزوی باشی. بالاخره قرآن که دیگه، تو که بیشتر از قرآن دغدغه عرفانی نداری که، درسته؟ قرآن ببینید همش آدم داره قول میده توی صحنه، برید جنگ کنید، برید آدم بکشید، نمیدونم قاتل معور ربیون کثیر. خب بابا این همش آدم کشن، همه خداخواهان اینا آدم کشن. ولی تحلیل داری، الان تحلیل دارم، فلزا خیلی سهل شده برام فهمیدنی. اخلاق اجتماعی میشه سلوک، هم اخلاق اجتماعی. آقا بریم دست نوازش به سر یتیم بکشیم، دل مؤمنی رو شاد کنیم، خوشبین کنیم مؤمنین رو نسبت به هم دیگه. اینا همش میشه سلوک. ما تحلیل داره ها، تحلیل داره چرا اینا سلوک. یه کسی مثل امام خود اینجا برای ما واقعا الگوست. امام اندیشه سیاسی داره، ولی امام قبل از این اندیشه سیاسی هویتش اصلا عرفانی شده. هویت عرفانی از کتابی که توی جوانی نوشته معلومه و این همه سال هم تدریس کرده. اصلا هویت این آدم، بعد هم همه شواهد بیرونی نشون میده که این آدم اساسا یه شکفتگی باطن داره. اندازه هاشو اینا رو هم شاید ندونیم، خب اهل فن باید بگن اگه تونسته باشن در بیارن، ولی خب این شکفتگی باطن کاملا روشنه. روح عرفان در اندیشه سیاسی حضرت امام اشباع شده، گاهی در بیان و قلم میاد و خیلی اوقات هم توی رفتار ظاهر میشه. و چقدر شیرینه، چقدر شیرینه. انشالله که بتونیم یه همچین متایی رو ارائه کنیم مثلا. خب سومین تأثیر علمی هم اینه که زبان نیرومند و غنی به علم عرفان عملی میبخشه. رشد زبانی پدیده کندیه، معمولا برای رشد زبان چه میشه؟ استقراض میکنن. خب با در میان اومدن تراث عرفانی، این ادبیات هم به کمک تحلیل های اینجوری میاد، تحلیل های زبانی میاد. اما تأثیرات عملی علم عرفان نظری، عامل درست عمل کردن میتونه بشه. سیر و سلوک، خب بله ها، استقراض. این واژه آشنا نیست؟ استقراض، آره. ما واژه معمولا از مثلا از منطق واژه قرض میکنیم برای فلسفه، حتی برای عرفان. واژه ها منطقیه، از واژه های منطقی استفاده میکنن برای اینکه. چرا؟ چون خلق واژه کار سختی. میان یه واژه رو میگیرن یه جایی به کار میبرن، بعد هی میگن که نه البته مثل اون، نه البته، با این نه و اینا یه نقل معنایی رو هم باعث میشن. بعد شما میبینید که حتی اینطور هم هستا، میبینید اون سایه اون معنای مبدع داره توی مقصد داره اذیت میکنه. این سایه این اونجا داره اذیت میکنه. ما خیلی زیاد داریم از این چیزها، خیلی زیاد داریم. اصطلاحات فقهی گاهی، اصطلاحات فقهی میاد توی یه علم دیگه به کار میره. بعض اصلا این نیستش که مبنای فقهی رو آوردن اینجا دارن به کار میبرن، نه خیر، واژه است. یا گاهی الگو مفهومی رو بندرن بیارن. حالا اون باشه، بله،
معنای حرفی.
آه مثلا میگه معنای حرفی، آره، میخواد بگه وجود تعلقی، میگه وجود تعلقی معنای حرفی است. خب میگه معنای حرفی که تو ذهن بود که میگه که نه ببین اون چطور فی غیره بود، این هم فی غیره است. میگه ها اینه داری میگه. بعد ولی میبینی انصافا کمک کرد وقتی میگه معنای حرفی. البته اگه اونجا کار کرده باشی، اگه اونجا کار کردم من مسئله برای خودم حل کردم، خب الان وقتی میگه که معنای حرفی، تو خود فقه هم اینطوریه دیگه، از یه جایی از فقه قرض میگیرن واسه یه جای دیگه. مثلا اتواف بلبی سلاتون، خب نمازه؟ نه نماز نی. خب برای خود گفت که الان سلاتون، نه به این تنزیله. تنزیل برای چی؟ یعنی تنزیل یعنی چی؟ تنزیل یعنی اون احکامی که سلات داره، خب بیار اینجا جاری کن. خب بگو من این کاری میکنم دیگه. خب من الان همین رو گفتم دیگه، الان هم کارو بکن. الان تنزیل اتواف بلبیت سلاتون، ببین تو اگه تو مشغول کار فقهی باشی میدونی صلات نیست، نمیگم صلاته، تنظیف. ببینید اینا، حالا حتی نمیدونم این شاید استقراض نباشه، مثال استقراض نباشه، ولی مثال استقراض خیلی زیاده.
اطلاق مقسمی.
بله
اطلاق مقسمی،
اطلاق مقسمی. آره این از یه جا شما اینو میگیری میاری یه جای دیگه به کار میبری. خب مثلا یه مناسبت چیزیه، مناسبت زبانیست، از اون استفاده میکنید، یا یک مناسبتیست توی مفاهیم از اون استفاده میکنید، حقیقت خارجی رو توضیح میدید، اطلاق مقسمی. بله
همینجا مثلا اشتراک معنوی، اون یه چیز
میگذن، آره یه داغی هم از اشتراک معنوی، که اشتراک معنوی خودش مشترک لفظی بین فیلسوف و ادیب. بعد حالا جالبه، حالا نگاه کنید، شروع رو نگاه کنید، قشنگ بر اساس اشتراک معنوی چیز میکنه، اشتراک معنوی ادیب تفسیر میکنه، میان جلو یا میاد جلو بازم یه چیزایی میمونه، میاد جلو میاد اشتراک معنوی رو شل داره، داره منطقی توضیح میده اشتراک معنوی رو، فلسفی توضیح نمیده. این کاملا اتفاق میفته. بعد میگی که خب چرا داره اینطوری میشه، بعد راضی هم میشن، یعنی توضیح میده و راضی هم میشه، خب از اون در اومد دیگه الحمدلله راضی. و بعد شما میای اینجا دقت که میکنی میگی که آه اصلا بسته، حتی چیز نیست، بحث اصلا زبانی نیستش که اینطوری دارن توضیح میدن، بحث اصلا سر معنا نیست، بحث سر مفهومه، پس چرا دارن بر اساس معنا دارن توضیح میدن؟ خب اینجا معلوم میشه که باز اینجا یه رهزنی کرد، یعنی استقراض یکی هست، میگه خب استقراض نکنن دیگه، از همه اول یه دفعه یه واژه بذارن. انقدر دشواری داره این کار که طرف میبینه که من الان این رو بگیرم بگم که ببین مگه روی حمل اولی حمل شایه کار نکردی؟ خب این به حمل اولی اینه، بعد میبینی که اصلا بحث حمل نیست، حمل اولی رو الان به تعبیری این مثلا این الان توی اونجا شده اصطلاح دیگه، حمل اولی معنای اصلی خودشو نداره. خب به حمل اولی یعنی مفهومن، مفهومن میخواد بگه، میگه به حمل اولی. چرا؟ خب بالاخره اینجوری بهتره، چون یه واژه فاخریه از اون تنتنش استفاده میکنه که بیاد اینجا مثلا یه کاری رو پیش ببره. خب اما تأثیرات عملی چیز، تأثیرات عملی به اصطلاح عرفان، علم عرفان نظری یعنی چی؟ علم عرفان نظری در عرفان عملی چه تأثیری داره؟ سیر و سلوک کاربردیش علمی که نیست، صرفا به شما یه ذکری میگه، خب و شما میرید این ذکر رو مشغول میشه، همین مثل اون چیزه، مثلا میگه سسمی باز شو، مثلا نمیدونم چیه معنی سسمی باز شو، سه بار بگو، میگم در باز شد، آه چی جالبه، این اینجوریه یا این که بابا اینجوری، البته خیلی هم خالی از این نیست، سر درزد ذکر یه حساب تکوینی هم برای خودش داره، ولی ذکره باید از ناحیه معنایی که تو میفهمی در صبح نفس تو یک هیجان و هلجان معنوی ایجاد کنه و از اون ره گذری تو رو جا به جا کنه، ذکر هم از این کارو بکنه. خب مثلا هی شما میگی که الله اکبر الله اکبر، یه موقع هست میگی که آه 34 را بگو برای چی داری چیز میکنی سرعتش را آوردی کنی، 34 را برو تموم شد. یه سایی داشتیم این میشنسید آیه سید حسن عاملی امام جمعه سید شو خیلی دادم با سوادی هم بسیار با سواد بسیار هرم دو را خیلی هم امدن ایشون به ما صرف ساده میگفت بعد میگفتش که آقا با این مدل های امروز درس نخونید تو رو خودم میگفتش که ما یه مجلس خط میرفتیم میگفت توی محلمون یه آدمی داشتیم که پنج میزد و اینا این یه قرآن رحلی بزرگ داشت یه همیشه با خودش این برانورد میکشید و اینا به خصوص مراسم که بود اون قرآنش رو میابود بعد میگم میومد کنار عالم ها میشست میاد کنار علما میشست علما رو هدایت میکنم مثلا به کنار منبر میگفت این میومد اونجا میگفت با رحلش اومد کنار من میشست گفت که سلام علیکم آج آقا بعد منم سلام کردم اینا بعد شروع کرد قرآن رو از یک طرف شروع کرد تون 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 برق زد من نمیگم دیدم این قرآنه اصلا چرک شده برگشته اون لبه ها ورقاش برگشته تون تون برق زد برق زد برق زد آه میگفت قبلش گفت که آج آقا من هزار مرتبه قرآن رو ختم کردم گفتم خدا چرا قبل بعد قرآن رو گذاشت شروع کرد تون تون برق زد برق زد برق زد یه پنیقه تون کشید همه اینا رو ورز و ورز و ورز تموم شد قرآن بس اینطوری مثل یه آدم فاتح گفتش که حاجا هزار یک دفعه شد آیه عاملی خیلی آدمه چیزیه چی میگن شیرینیه یعنی نمکیه بچه ها اینجوری درست نخونید خودم گفت طلبه های امروز دارن اینجوری درست بخونن و اینجوری درست نکن خب ذکر به شما گفتن خب شما میفهمی اصلا چیکار داری میکنی آیتالله اصلا ذکر شنیدید معروف شده ایشون میگفتش که من خب شاگرد آقای الهی بودم اومدم که چیز اومدم قم خود ایشون گفته برو سراغ برادرم بعد میگو هرچی من اعتراض میگم مرحوم علامه قبول نمیکرد که به من مثلا دستوری بده و فلان اینها بعد من گفتم راستش اخوی بزرگوار فرمودن من خاطر این در واقع مزمتون میگم و اینا بار رد نکنیم بعد گفتش که خب باشه بعد گفتش که این لا اله الا الله رو مثلا با این شرایط هزار مرتبه بگو گفتم چشم بعد خود مرحوم علامه یه مکسی کرد بعد گفتش که خودشون گفت ولی کدوم الله کدوم خدا آیا اصلا زدم یه خب بالاخره من شنیده بودم از اخویه ایشون گفت سریع برگشتم گفتم خدایی که از من جدا نیست خب ها باری کلان همین خدا رو صدا کن همین خدا رو صدا کن گفت برو ذکر بر اساس همین خدا بگو خب این نکته مهمیه دیگه عرفان نظری کمک میکنه که میبینید که همین از کاری رو که گفتن تو بگو میبینید او رفته بالا داره به سمت عرش حرکت میکنه اصلا خیلی پر معنا شده این ذکر خیلی فرق میکنه با این ذکر فقط یه چیز معمولیه من فقط بهم گفتن بگو دیگه آقا انشالله اصلا حتی بعضی معتقدن اگه سالک دانش فلسفی هم داشته باشه خیلی کمکشون کنه خب واقعا هم کمک میکنه حالا اینی که اینجا الان گفته شد این فرمایش آیت الله بهجته چون می‌فهمیدن که اول مشکلات فلسفی و کلامیتون حل کنید بعد سلوک رو شروع کنید چون وسط چیز وسط ذکر یه دفعه شیطان میاد میگه که اصلا کی گفته خدا هست با شما کار دیگه ای داری میکنی این وسطش یه دفعه میاد میگه اصلا کی گفته خدا هست این هم دل صداشون کنید خب که استاد هم همینو فهمونه بودن اگه فلسفه خونده باشه مثلا سریع حل میکنه میگه آقا ما اصلا عدلش آقا بودیم یعنی ذهن چون گرفتار خیالات نیست، یه تومنینه یه عقلی داره، میگه عدل نشو آوردیم یه بار پنبهشو زنیم دیگه، خدا اثبات شده است، هیچ گونه چیزی نداره و از کید شیطان فرار میکنه. بله جلو سرتون هم طبیعتا عرفان نظری. بله
یه موقع است که طرف فلسفه خونده رد شد، یه موقع است این ذهنش کلا فلسفیه، ذهنی که عادت کرده یکی همیشه یه نگاه درجه دو کنه بعد میشه میره نزد بده به این کمتر شگفت زده میشه، حالی که کمتر به حضور میره، یعنی دوباره همونجا هم میخواد بازی در بیاره که نمیدونه حالایی که من هستم چی هستم اینا فلان اینا، اینجوری که بیافته توی کار هی میشینه میخواد اینو از زوایای مختلف بررسی
بکنه،
بعد شگفت زده هم نمیشه، یعنی اون تن به اون سلوکی که حالا باید بده و مثلا اینها نمیده، به چیز عجیبی هم داره، مثلا بعض اون کار بعضی مثلا اساتید به شاگردانشون که حتی اینا مثلا چیز میکندن مثلا ارفان نظری کنن فلسفه کنن اینا میگن که تو این مثلا دوره شما مطلقا هیچ کتابی نخونید،
بله درست
کتابو کلا مثلا بذاری کنن،
نه همینطوره، اینا دیگه اون ظرافت های سلوکیست دیگه، ظرفیت رو فعلا ما داریم میدیم، یعنی جنبه مثبتش رو داریم میدیم، اما امکان داره مثلا این حتی خیلی ساده تر از این مثلا طرف گرفتار اصطلاحات بشه، اصلا نه حتی حجاب نوری، اصلا گرفتار اصطلاحاته، مثلا یه هنوفروپی پیدا کرده و اینا، اون که اصلا دیگه خیلی بدتره، اونا رو میگه مثلا مربی تشخیص میده، ولی اون که اثر میگذاردش چجوریه اینجوری اثر میذاره، یا مثلا اینم دیگه من به طور کلی بگم و بگذاریم، یه راه یکی دیگه از نگاه هایی که هست اینه که میشه عرفان نظری یه راه میانبر برای سلوک درست کنه، مرحوم شاهبانی نظرشونی بود که توی این متنی هم که از حضرت امام آوردم اون رو میبینید، این که آقای شاهبانی فرمودن که امام میگه باید اول علم به الله و اسماء و صفاتش رو نزد مشایخ به دست بیارید و با ارتیازات علمی و عملی این رو وارد قلب بکنید. آقای شاهبانی میفرمایند کسی که عرفان نظری کار میکنه مثل اون کسی میمونه که توی یه شیشه بذارنش بندازنش توی دریا، اصلا خیس نمیشه ولی میبینه ماهی هست، اینجا مرجان هست، اونجا جلبکه، همه اینا رو میبینه، توی دریاست، نمیشه گفت تو دریا نیست، ولی تو دریا نیست. ایشون میفهمودن که یه دونه یک احتیاج داره، این شیشه رو باید بشکنه، شیشه رو بشکنه یه هویی وسط همین دریاست، و مثلا تحلیلشون این بود که اگر بتونه اینو بکشه به قلبش یک دفعه میبینه چقدر جلو افتاده که با اون واقع چشای بسته و اونجوری پیش اومدن اینجوری نمیشون، و امام این رو اصلا مسیر خودش گرفته، این مسیر رو که حالا انشاءالله میدم خدمتون متن رو نگاه کنید، اصلا امام رسما اینو به عنوان مسیر و مشرب خودش در نظر گرفته، بعد همین کار رو هم با ایران میخواست بکنه، امام یه مقداری که با مانع مواجه شد اینو یه جور دیگه دنبال کردش، ولی همینو دنبال کردش. خب صلواتی مرحمت بفرمایید.